خوشه های تلاش.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان عزیز، امیدوارم که فرصت همراهی با ما را تا پایان داشته باشید. به تلفن می‌رسونم که در برنامه امشب فرصتی دست تا گفتگوی داشته باشیم با جناب دکتر محمد رضا بصیری، مسئول محترم آموزش کار دانش کشاورزی سازمان جاده کشاورزی استان اصفهان، برای که در خصوص عسل خواصمون و وضعیت کلی که عسل داره در جامعه، همطور ویژگی های عسل طبیعی و احتمالا راه های شناخت عسل طبیعی و همینطور عسل های تقلبی که احتمالا در بازار مشاهده میکنیم، انشاءالله دکتر توضیحات مبسوطی رو بیان میکنم. خب من خواهش میکنم که جناب دکتر بصیری بحثاتشون رو آغاز بکنن و مقدمه‌ای رو که برای این موضوع در نظر گرفتن بفرمایید. خواهش میکنم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز این برنامه خوب، من امشب انشاءالله در خدمت شما هستم، بتونیم یک توضیحاتی به صورت خیلی خلاصه در خصوص کیفیت و در واقع خواص عسل توضیح بدیم. انشاءالله خوشحال میشیم و بتونیم آگاهی مردم به خصوص به این زمینه افزایش پیدا کنه و سوالاتی است که معمولاً مردم دارن از خودمون به صورت مستقیم میپرسن، ممکن عسل بخریم، عسل خوب چی هست، خواص چی هست. من سعی میکنم امشب اشاره‌ای به این مباحث انشاءالله داشته باشیم.
توضیح میکنم که در خصوص عسل طبیعی بویژه و اینکه چطور مردم میتونن اون رو تشخیص بدن بیشتر توضیح بفرمایید و چه راههایی رو شما پیشنهاد میکنید.
خب به طور کلی در حقیقت عسل میدونی که در ایران زنبور عسل به صورت طبیعی از شهد گل ها جمع آوری میکنه و حالا چه مزارع چه باغات، این عسل رو ما در واقع استاندارد جهان و در واقع تمام حالا کشور خودمون اون عسل طبیعی اینو میدونیم، عسلی که مستقیما توسط زنبور و از در حقیقت شهد در واقع جمع آوری شده باشد. حالا زنبور عسل روی اون شهدی که در واقع رطوبت بالایی داره ترکیبات اونا تغییر مقداری تغییر میده در پیش میادش، در حتی در زمانی که از مزرعه به داخل کلونی میاد و بعدش هم در داخل کلونی تغییرات فیزیکی شیمیایی روی این ریوان این شهد میده. معمولا شهد غلیظ تر میشه، آنزیم های بهش اضافه میکنه، قند های مرکب شکسته میشه به قند های ساده و تقریبا یک سری آنزیم هایی که حالا توسط شهد تو عسل هست و یک سری آنزیم هایی که توسط زنبور اضافه میشه، عسل رو یک ماده بسیار با ارزشی میکنه که خواص دارویی داره. و شما همه ما میدونیم که در ورانه مزید یک سوره به نام نحل ما داریم، زنبور عسل داریم و در اونجا اشاره شده که من فقط به تیتروار میگم که فیه شفا اون لناس، یعنی اشاره شده که این عسلی که زنبور تولید میکنه برای مردم شفا هست. من اینجا حالا برای توضیح خیلی خلاصه بدم و اونی که اینجا شفا به صورت عام بیان شده، نشده شفا برای چی. حقیقتا ما میتونیم طبق اسنادی که ما وجودش هایی که در کل دنیا هست میشون بدیم که واقعا شفا برای همه چیز هست، چه مسئله روحی روانی یا در واقع روانپزشکی، چه چشم، قلب، تمام حالا من حالا ممکنه اشاره بیشتر بکنم بهش، ولی در تمام بیماری های انسان میتواند عسل طبیعی البته شفا باشد که در واقع این اهمیت این ماده نشون میده. خب حالا چطور در واقع عسل طبیعی هست یا طبیعی نیست؟ پس یه شرطش این است که به طور در واقع خاص از شهد گل ها تامین بشه. اگر زنبوردار شکردار چی؟ آیا زنبوردار حق دارد شکر بده برای تولید عسل یا نه؟ نه تفکیکش کنیم عسل مشخص میشه. زنبوردار در فصولی که شهد وجود ندارد مثل اوائل پاییز یا اوائل بهار اگر شکر بده به زنبور و مصرف کنه اشکالی نداره. برای چی؟ برای رشد بهار جمعیت و به طور کلی برای مصرف زنبور کارگر و زنبوران که در کند وطن اگر ما شربت بدیم، چلک شکر بدیم و مصرف کنند اشکالی اگر حتی مفید هم هست، یعنی تجربه نشون داده وقتی ما میان بهار شکر شربت رقیق میدیم به زنبورمون و توجه که در اول بهار در مراتع در مزارع اون گرد گل هست ولی شهر نیست، وقتی شربت میدیم جمعیت به شدت افزایش پیدا میکنه و ملکه سریع شروع میکنه تو خریجی. خب پس اینجا نه تنها اشکال نداره شکر دادن الان تو این زمان، بلکه مفید هم هست برای زنبوردار و یه رشد جمعیت، ولی زمانی که این گذشت و تو خرداد توی تابستون و معمولا تو کشور ما این فصول ما شهر داریم در طبیعت، اون موقع دیگه نباید ما شربت شکر بدیم. اگر دادیم اون موقع این شربت مخلوط میشه به اون عسل طبیعی، میشه عسل تقلبی که متاسفانه برای از همون دارن کار میکنن، ولی ما توصیه میکنیم که حتما چه زنبوردار چه حال مردم آگاه باشن که عسلی تهیه کنن، عسلی خرید کنن که در حقیقت عاری از شکر باشد.
یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در ساعت 24 دقیقه همراه برنامه‌ای بشی با عنوان
گوشه‌های تلاش.
انتقال یافته‌های جدید علمی به بهره‌برداران بخش کشاورزی، اطلاع رسانی و توصیه‌های کارشناسان کشاورزی در برنامه گوشه‌های تلاش.
تشخیص اثر مثلا طبیعی و تقابل خوب یه سری خوش حاضر فیزیکی دارد، ما شخصا اون رو تاکید اصلا نمی کنم روش که مثلا در آب سرد فرض کنین اثر طبیعی حل نمیشه. خب ما میدونیم که اثر هایی که از وادکا یا گلوکوز سزاری طوری میشه اونا در آب سرد حل نمیشه و میره فیزیکی دیگه که خاک رو درز نمی کنه، اینا هست ولی اعتبار نداره. بنابراین بیشتر آزمایشات شیمیایی لازم حتما باید انجام شد. ما مشکلی که در کشورمون داریم و یکی از عواملی که من مردم نتونستن با آزمایشایی که در حالا در کارخانه ها یا کارگاه انجام میشه به اثر طبیعی برسن، همین است که ما آزمایشات پیچیده‌ای که اثر داره با استفاده از دستگاه مثلا SPLC ما اون دستگاه رو معمولا چون گرون قیمت هست انجام نمیدیم. ما میان فقط بسنده میکنیم به آزمایش مثلا میزان رطوبت، سکاروز، pH، اسیدیته، گلوکوز، فروکتوز و از امثال هم. اینها اگر مورد در واقع تایید استاندارد جهانی و کشور استاندارد ایران هست این آزمایشات، ولی متاسفانه چون آزمایشات نسبتا ساده ای هستن خیلی راحت بعضی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از این تست ها عبور میکنن. یعنی در حقیقت اصلی است که میدانیم شکریه، میدانیم تقلبی است، ولی آزمایش اینا متاسفانه تایید میکنه. این که به نظر میاد در حال حاضر با این آزمایشات ساده ای که روی اثر انجام میشه آزمایشات نمیتوانند مورد اطمینان قرار بده. من خودم حالا شخصا و دوستانی که مراجعه میکنن فعلا حالا اگر چه ما میتونیم در آینده آزمایشات پیچیده داری را در استانداردمون تعریف کنیم یا در کارگاه کارخونه زیاد باید با کمک اتحادیه محترم دادن و اصل بیاد سراسامون بده به وضعیت اصل که در بازار هست، ولی در حال حاضر تنها رایی که میموند اینه که من شهروند حتما اصلی که میخرم مطمئن باشم که زنبورداری که داره اصل طوره میکنیم بشناسمش، بدونم زنبورداری خوبی هست، بدونم اصلش خوب هست، از اصل که دیگه تقرم راه دیگری نیست. حالا اگر چه مردم ممکن دست به زنبوردار نداشته باشن با اقل مراجعه کنن به شرکت های تعاونی زنبور اصل در شهرستان هاشون یا اتحادیه زنبور اصل، معمولا اون اصل هایی که در شرکت تعاونی هست اغلب خوب هست. من یه اشاره میکنم تجربه که توی بعض از کشورها هست همین هست، یعنی اونجا زنبوردار و در واقع مردم به نوعی در مستقیم اثرشون رو خرید و فروش میکنن، هر دوی مستقیم اونجا این مشکل حل شده است. هم زنبوردار راضی هست اثر طبیعیش مستقیم مردم فروخته و اثرش به قول مدرسش باد نکرده، مثلا مردم راضی نکردن اثر طبیعی با قیمت مناسب بخره. متاسفانه تو کشور ما این واسطه گری و این واسطه که افتاده هم زنبورداره ضرر میکنه، اصل خوبش تو کارگاهش میمونه و زنبورداری که اصل شکری تولید میکنه فروشش خوبه، مردم که این مطلب از دو طرف دارن ضرر میکنه. پس من اشاره فقط تاکید کنم که پس حتما اگر اصل خوب خواستیم بخریم مراجعه کنیم به شکرهای تاوانی و مراجعه ای که مطمئن هست که انشالله اصل طبیعی و خوبی بتونیم خرید کنیم.
انشالله متشکرم از توضیحات شما در این قسمت از گزارش های برنامه. Thank you. آقای دکتر بصیری، بتون علت شکرک زدن عسل چی هست و در مجموع وقتی که یک عسل رو ما مشاهده میکنیم شکرک زدیم نشونه چیه؟ علتش چیه؟
خب میدونی که ما در حقیقت تجربه که مردم دارن در مورد مربا و میبینم که مربا شکرک میزنن، مربایی که به صلاح به خصوص تو منزل تهیه میکنن و در واقع حرارت بالایی نمیبینن، این دیدگاه هست که عسل هایی هم که شکرک میزنه طبیعتاً عسل تقلبی هست، در صورت که این شکل نیست، برعکس هست. ما عسل به صورت طبیعی با توجه به اینکه یک محلول در واقع اشباع از قند به خصوص فروکتوز، این در اثر این اشباع قند و مرور زمان اغلب عسل های طبیعی، حالا نه همشون، نه ما استثنام داریم که بعضی از عسل ها که فروکتوز کمتری دارن دیرتر شکرک میزنن، ولی طور معمول اون چیزی که در بازار کشورمون هست، عسل هایی که عمدتاً هستن از عسل گمن و سایر عسل های مزرعه، اینها به طور طبیعی دیر یا زود شکرک میزنن. عمده در واقع اتفاقی که میفته دما هست. دمایی مناسب شکرک زدن حدود 14 درجه هست که معمولا این 14 درجه ما در فصل پاییز که اغلب نمودار عسلشون رو استخراج کردن و به دست مردم میرسه، در این 14 درجه ما هم در کشورمون داریم و تجربه همه همکاره ما کردیم، هم دوستان دیگه که اثر تو اینکه به شکرک زدن. گاهی این اشکال هم تراشن که این اثر که مثلا ما داریم بعد از مثلا دو ماه یه ما که نگه داشتیم در مثلا حیات خلوت مون یا در حالا منطقه خنک شب بود خنک بود شکرک زد، این اصلا اثر خوبی نبود. اصلا که ما توضیح میدیم که نه، دو تا علامت داره در واقع شکرک زدن و میتونیم بگم علامت طبیعی بودن اصل است. اولا اصل هایی که طبیعی هستن شکرک میزنن به علت اشباع بودنشون هست، و دقیق داشته باشیم که علامت این تشخیصش چیه. یعنی مرس کنه ما این اصل شکرک زده داریم، نمیدونیم که آیا این اصل طبیعی هست یا شکرک زده. کافی اسم یه ما داریم از این اصل رو با دستمون درمی داریم و زیر این بشت لمسش میکنیم، خیلی ساده، مثل در واقع کره های حیوانی یا روان حیوانی. اگر اون بلوی شکرک آب شد در اثر دما، این علامت طبیعی بودن اثر است. ولی اگر نه، ما بلور درشت شکر را که حتما همه تجربه کردیم دیگه همه بشتمون دیدیم تو اون اثر، این اثر در حقیقت شکرک زده ای بوده که احتمال زیاد تو شکر بوده و طبیعی نبوده. بحث دومی که ما خب آیا مجاز هستیم اثر طبیعی را یک کار کنیم شکرک نزنه؟ میتونیم کارا بکنیم با حرارت بالا، در واقع حرارت پاستوریزه که اغلب کارگاه کارخونه حضرت انجام میدن، میان اثر داره. بعد فرض میکنیم اثر طبیعی هست، حالا نمیگیم شکری، اصل طبیعی حرارت خیلی زیادی بهش میدن، رنگش نمو در شکلات رنگ میشه شبیه اصل آبیشن، پشتنگ تر میشه در اصل که حرارت میدن معمولا. دوم اینکه این اصل حرارت بالا که حالا اصل عوام بهش میگی پخته شده، این اصل نه طبیعی شکرک نمیزنه. من خیادم راحته که تو سوپرمارکتی که رفت دیگه شکرک نمیزنه و مردم میگن اصل خوبی، ولی بدانی اصلی که حرارت بالا میبیند و متبلبل نمیشود، یک نکته خیلی باید روش تاکید کنیم، یک تقریبا بسیار از خواص دارویی و آنزیماش از می رفته است متاسفانه. از اون بدتر ماده شیمیایی به نام HMF یا هیدروکسیمتیل فورفورات در این اصل افزایش پیدا میکنه که قرائن و آزمایشات نشون میده که این ماده در واقع تولید شده سمی میتونه سرطان‌زا حتی باشه. حالا ما این شگفتی هست که به اینو من خیلی با تاکید میکردم و عزیزم باز تاکید میکنم که همون اثری که خداوند میفرماد فی شفا للناس میتونه اینو اثر داره هر دیده یه که خیلی متأسفانه تو بازار هست، میتواند سمی و میتونه مضر برای سلامت مردم شه. اینو روش تاکید کنیم و اگر مردم دوست دارن سلامت خودشون رو و مطمئنن همه این دوست دارن چه خودشون چه خانوادشون رو، سعی کنن از این اصل ها استفاده نکنن. بازم روش تاکید میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بصیری از توضیحات شما. انشالله که باز هم این برنامه مورد توجه علاقمندان و عموم مردم قرار گرفته باشه. سپاسگزارم و به همراه کارشناس برنامه آقای دکتر بصیری با ایفایی که شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.